لحظاتون به خیر و نیکی. همراه رادیو اقتصاد هستید. به رنگ دریا عنوان برنامه است که همکنون تقدیم حضورتون میشه.
به رنگ دریا کاری از رادیو اقتصاد به رنگ دریا.
به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام هموطنان عزیز، به برنامه برنگ دریا خوش آمدید. انتخاب نوع خاصی از پروتئین حیوانی به عنوان غذای اصلی در هر کشور به عوامل مختلف از جمله موقعیت جغرافیایی، استعدادهای طبیعی، آداب و رسوم و فرهنگ اون کشور بستگی داره. به همین خاطر ساکنان حاشیه دریاها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها آبزیان رو به عنوان غذای اصلیشون انتخاب می‌کنن. نوع غذای انتخاب شده به وسیله اکثریت مردم یک منطقه بخشی از فعالیت تولیدی و صنعتی و اقتصادی کشورها رو شکل میده. امروز در این برنامه قرار هست به نقد و بررسی شیوه فعلی قیمتگذاری ماهیان پرورشی بپردازیم. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر علی اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران و همچنین آقای دکتر عیسی گلشاهی، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و فراوری و توسعه بازار آبزیان هستند. آقای دکتر گلشاهی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خدایی به شما هم سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار، همکاران محترمتون و مردم عزیز کشور.
خیلی متشکرم. آقای دکتر گلشاهی، ما اگه بخوایم حالا نوع و شیوه قیمت گذاری ماهیان پرورشی رو یه نقد و بررسی بکنیم در آغاز بحثمون، شما دربارش چه خواهید گفت برای ما؟
در مورد موضوعات آبزیان پرورشی اصولا قاعده بر این مبنا هست که بایستی کشف قیمت یا اون قیمت گذاری پایه بر مبنای هزینه هایی که در تولید اتفاق میفته صورت بگیره.
بله.
که این هزینه های تولید شامل هزینه هایی هستن که مستقیما در تولید اون کالا یا اون آبزی نقش دارن، مثل نهادهایی که اونجا استفاده میشن و در واقع عوامل مستقیمی که در تولید نقششون رو ایفا میکنه، مثل خوراک آبزیان، مثل بچه ماهی، مثل آب‌بها و سایر مواردی که اونجا مترتب هست و کود یا سایر مواردی که اونجا مورد استفاده قرار میگیره، هزینه‌های کارگری و غیره و سایر هزینه‌هایی که بهشون مترتب میشه، مثل هزینه استهلاک، هزینه‌های بالسری که اتفاق میفته توی یک محیط پرورشی که نهایتاً سرجم قیمت تمام شده اون کالا رو تعیین میکنه. عمدتا هم قیمت آبزیان پرورشی قیمت پایه‌شون بر این مبنا تعیین میشه، اما عوامل دیگری هم دخیل هستن در این موارد، از جمله عرضه و تقاضایی که میتونه در بازار اتفاق بیفته و احیانا این قیمت تمام شده رو دستخوش تغییر قرار بده و بهشون حالت افزایشی یا کاهشی بده. یک سری عوامل در واقع ایفاگر نقش در بازار هم ما داریم که اونها هم میتونن تأثیر گذاری داشته باشن روی قیمت آبزیان پرورشی، که از اونها به طور عام تحت عنوان واسطه های فروش یاد میشه.
بله.
اما یک نکته رو باید در مورد این واسطه های فروش که در واقع شاید مزان اصلی اتهام در مورد افزایش و کاهش قیمت ها از طرف پرورش دهنده یا از طرف مردم به طرف اونها باشه مطرح است، اونم این است که این واسطه ها عمدتاً در طول دوره پرورش تأمین مالی مورد منابع مالی مورد نیاز برای پرورش رو به عهده دارن و تأمین میکنن، در واقع اون نقش مقفول مونده سیستم بانکی کشور رو که باید به موقع در خدمت تولید قرار بگیره، تامین مالی بکنه، تسهیلات مالی رو به موقع در اختیار پرورش دهنده قرار بده و نهادها به موقع خریداری بشه، به قیمت مناسب خریداری بشه. شما، من مثال میدونم، مثلا اگر شما اول دوره بتونید قراردادی رو با کارخونه غذا منعقد بکنید و کارخونه غذا هم به تبع اون بتونه نهادهای تولیدش رو به موقع خریداری بکنه، قیمت تمام شده غذا میتونه متفاوت از اون چیزی باشه که بخواید به صورت اقساط یا به صورت مدت‌دار این رو خریداری بکنید. و طبیعتاً اینها همه تاثیرگذار هستن روی قیمت تمام شده اون محصول یا اون آبزی. این نقش تامین مالی رو بانک الان توی شرایط فعلی کشورمون نمیتونه به موقع خودش ایفا بکنه.
چرا؟
و حالا ممکنه اونها هم دلایل موجه خاص خودشون رو داشته باشن که حالا منابع مالی و اعتباری مناسب رو در اختیار نداشته باشن، بخشی ناشی از عدم وصول مطالبات سررسید گذشتهشون باشه و بخشی هم به خاطر عدم اعتمادی که به سیستم مقابلشون میتونن داشته باشن. و مهمترینش اون چیزی که ما به نظرمون میرسه مقررات بسیار دست و پاگیر و بوروکراسی اداری عدیده‌ای که در سیستم بانکی وجود داره و بیشتر شاید توی زمینه تولید به یک بهانه‌جویی تبدیل شده تا به مقررات و نظرات شخصی که در سیستم بانکی وجود داره. نمیتونن این تامین مالی رو انجام بدن، عملا واسطه هستن که این تامین مالی رو با ساده ترین شکل ممکن و سریع ترین شکل ممکن در اختیار پرورش دهنده قرار میدن و پرورش دهنده میتونه از این تامین مالی بهره مند بشه. طبیعتا انتظاری که اون واسطه فروش هم داره در مقابل تامین مالی این هست که در زمان بهره برداری محصول یک محصول در اختیارشون قرار بگیره و بتونن اون رو به فروش برسونن، و دیگه اینکه خب طبیعتا با قیمتی که توافق میکنن با پرورش دهنده اون رو به فروش برسونن که ممکنه که گاهی این قیمت توافقی 100% منافع پرورش دهنده رو تامین نکنه. و تنها رایی که برای این موضوع وجود داره این است که سیستم بانکی بتونه درست عمل بکنه که فعلا شرایطش مهیا
یعنی
نیست.
یعنی الان نقش سیستم بانکی رو دارن واسطه ها انجام میدن.
دقیقاً همینطوره، تامین مالی که برای پرورش بایستی صورت بگیره عملاً واسطه ها دارن انجام میدن.
پس تقریبا نقش مثبتی این وسط دارن.
بله، نقش کاملا مثبتی رو دارن و شاید بتونیم بگیم که اگر این واسطه ها نبودن تولید کاملا با اختلال مواجه میشد.
خب خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر گلشایی. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که بخش گزارشی برنامه برنگ دریا رو بشنوید که از استان گیلان همکارانمون ارسال کردن. بعد باز هم با این موضوع در خدمت کارشناسان محترم خواهیم بود.
الان ما بندر کیاشهر هستیم، از توابع شهرستان آستانی اشتوی، خدمت جمعی از عزیزانمون که امانتدار هستن یا امانتی رو میارن، ماهی رو میارن اینجا و میفروشن. حالا اجازه بدید صحبت بکنیم با عزیزانمون. آقا سلام علیکم.
سلام قربان.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
چند سال کارتون کار ماهی هست؟
30 ساله.
خسته نباشید.
زنده باشی.
شما چند ساله؟
بنده حدودای 30 سال ماهی فروشی داریم.
شما کارتون ماهی فروشیه؟ اینا که پرورش ماهی دارن، اینا که میتونن بیارن؟
بله، ما خودمون پرورش ماهی داریم، زیر نظر شیلات هستیم.
میگن که الان خودتون فرمودین که من پرورش ماهی هم دارم، درسته؟
بله.
شما به عنوان یک پرورش دهنده ماهی چی مشکلاتی دارین که عزیزانمون الان مسئولین دفتر کنترل کیفیت صدای شما رو میشنون و ان شاءالله جواب بدن؟
اکثر پرورش ماهی پرورش دهندگان این مشکلی که الان بنده عرض میکنم دارن. از طریق پول غذایی که ما خریداری میکنیم مثل گندم، جو، ذرت و پودر گوشت و اینا برای ماهی بزرگ کردن اینا مصرف میکنیم، هزینهش بسیار بالایی، یعنی صرفی نداره. به اضافه که پول برق و پول پمپاژ و آب و پول کارگر و هزینه های جانبی دیگه که پرداخت بشه، همین قیمتی هم که حالا یه مقدار هست ما با مشکلات دوباره.
خیلی ممنونم، متشکرم، موفق باشید.
قربان، زنده باشید.
آه خیلی ممنونم. قربان.
خواهش میکنم، خوش آمدید.
رادیو اقتصاد، برنگ دریا.
ایران چی بستی کوچی ماهی، گل ماهی، هرچی بندره چره همش دینه سیاهی، چره دینه گران دریمیم راهی راهی، دریا چون سو ماهی ماهی، انشالله پره ماهی بب دریا الهی الهی.
آقای دکتر خدایی، بند 23 اقتصاد مقاومتی میگه که بهبود نظام توزیع کشور با هدف سود بیشتر تولید کنندگان داخلی در برابر واسطه. حالا صحبتایی که آقای دکتر گلشایی داشتن این بود که نقش واسطه در این زمینه به خاطر اینکه بانک‌ها الان نمیتونن تامین مالی انجام بدن بسیار مثبت هست. حالا چه نوع واسطه‌ای میتونه در این زمینه هم کار بکنه که نقش مثبتی داشته باشه؟
همچی که اشاره کردین، این بهبود نظام توزیع رو به نوعی ربط دادن به افزایش درآمد یا سود تولید کننده.
بله.
در واقع ما هدف این هستش که نظام توزیع به گونه‌ای تنظیم بشود که تولید کننده ما که همون پرورش دهنده هست قیمت مناسب تری بتونه محصولش رو بفروشه و درآمد بهتری رو کسب بکنه. حقیقت این هستش که پیشرفت‌های خیلی خوبی تو اصلاح نظام توزیع به وجود اومده، ولی نقاط ابهام و ضعف فراوانی وجود داره. نکته‌ای که آقای گلشایی به درستی اشاره کردن این هستش که به هر حال نقش تعیین کننده توی این مسائل رو نقدینگی داره، و اگر نقدینگی به موقع و در زمان خودش تزریق نشه توزیع هم در به اختلال میفته.
بله.
به این جهت که تولید کننده دنبال این هستش که محصولشو بفروشه، یعنی دنبال بازار هست. خب این خیلی خوب هست که خود بازار بیاد و در واقع تأمین بکنه اون نقدینگی و پیش خرید رو انجام بده. متاسفانه تا وقتی که در واقع منتظر بودیم و این چندین سال اخیر متاسفانه تجربه خیلی خوبی تو نظام بانکی وجود نداشت، همون به دلایلی که آقای دکتر هم اشاره کردن که میتونه خیلی هاش هم موجه باشه یا بعضا از دید ما تولید کننده ها و توزیع کننده ها ناموجه باشه، ولی به هر حال این جایگاه خالی مونده بود. خود نظام توزیع هم باز وابسته به نقدینگی هست، به هر حال هزینه داره، تجهیزات میخواد، تو ماشین میخواد برای حمل و نقل، به خصوص تو بحث آبزیان ما یکی از نقاط ضعفمون این بوده که ماهی به شرایط خیلی خوب و در کیفیت مناسب در دسترس مصرف کننده و مردم قرار نمی گرفته.
بله.
به خصوص ماهیایی که شاید از جنوب می آمده. این نیاز به این بوده که مثلا اون نظام توزیع که پیش بینی شده تامین مالی بشه، خرید بشه، باید ماشین‌ها تجهیز بشن، به سردخونه‌ها یخچالی بشن یا یونولی تهیه بشه، یخ تامین بشه، چیزایی که لازم بوده. خب راهکار جدیدی توسط خود صنف، خود مجموعه تولید کننده ها و توزیع کننده ها در پیش گرفته شده و اون هم نظام اصلاح نظام توزیع از طریق ایجاد زنجیره توزیع و تولید هستش. خب یکی از معضلات ما همیشه به ما گفتن که قیمت هامون شاید رقابتی نباشه، شاید دلایل این که شاید ماهی های وارداتی ارزش خوبی رو دارن تو بازار و استقبال ازشون میشه، قیمت های مناسبتر و پایین تر هست. چرا قیمت تمام شده ما بالا هست؟ شاید به این جهت هستش که مثلا تولید کننده غذای ما قیمت غذای ماهیش رو مناسب تأمین نمی کنه و ما مجبوریم قیمت بالاتر بگیریم. خب غذای وارداتی اینجا خودش رو مطرح می کنه، یا بچه ماهی به همین شکل. خب وقتی که ما بیایم این سرمایه رو داخل خود صنف، چون به هر حال برای تولید 1 کیلو ماهی یا 1 کیلو میگو مثلا یه عدد مشخصی نقدینگی مورد نیاز هست. خب این نقدینگی برای خرید غذا هست، برای خرید بچه ماهی و بچه میگو هست، برای خرید لوازم بسته‌بندی هست، برای حمل و نقل هست و برای هزینه‌های کارگری و سایر. در حال حاضر در واقع کلونی‌های تشکیل شده و مجموعه‌های اومدن از درون خود صنف که دیگه نمیشه به اینها گفت واسطه، بلکه خود اینها در بدنه تولید هستن و اتکایشون در واقع لوکوموتیو این قطار که یک مجموعه پشت سر همی هستش به بازار مربوط هست. خب کسایی که نقش در بازار دارن، در واقع شرکت‌های توزیع کننده و عرضه کننده، اینها دارن سرمایه گذاری میکنن در تولید، یعنی خرید میکنن بچه ماهی رو برای پرورش دهنده یا بچه میگو رو به همین شکل برای پرورش دهنده میگو، با کارخونه غذا حتی واردات نهادهاشون انجام میدن. خب خود کارخونه واردات تولید کننده غذا نیاز به پودر ماهی مثلا داره، خب این باید وارد بشه، ممکنه نقدینگی نداشته باشه، بانک‌ها بهش ندن اون موقعی که این میخواد. خب این شرکت‌هایی که توی تجارت و بازار هستن خودشون این نقدینگی رو تأمین میکنن و محصول رو هم در نهایت اینها تأمین میکنن. اینجوری میشه که ما تقریبا رسیدیم به این شرایط که قیمت تمام شدهمون رو تونستیم کاهش بدیم و بتونیم نحوه ارزمون هم بهتر بکنیم. در واقع در فصل مناسب در شرایط بهتر با کیفیت و بسته‌بندی های خیلی متنوع‌تر و شاید با اتکای کمتر به نظام بانکی. این حرکت خوشبختانه انجام شده و نقطه امیدی هستش برای توسعه آبزی پروری در داخل کشور.
بی‌رنگ دریا رو از دست ندید. سه‌شنبه از رادیو اقتصاد.
آقای دکتر خدایی، از بسته‌بندی صحبت کردید، الان تو این زمینه کار درست و حسابی شده که ما برای صادرات انواع آبزیان دچار مشکل نباشیم به لحاظ بسته‌بندی؟
بله، ما آمارها نشون میده ما به 44 کشور دنیا الان صادرات داریم.
بله.
شاید تو بخش کشاورزی کمتر داشته باشیم بخشایی که این مزیت رو داشته باشن. از انواع ماهی، انواع ما همین کپور ماهیانی که دوستان در استانهای مختلف به خصوص گیلان و مازندران و خوزستان و به کل کشور تولید میکنن، نزدیک به شاید 30% 25% درآمد ارزی صادراتی ما از محل تولید همین ماهیان پرورشی گرماوی هست که اینها با بسته‌بندی‌های مناسبی عرضه میشه. همچنین میگوی ما الان رقابت میکنه با کشورهای مثل آسیا جنوب شرقی. حتی ما به نوعی میشه گفت داریم زیره به کرمون صادر میکنیم. ما در واقع داریم به چین، تایلند، ویتنام که خودشون قطبای اصلی تولید میگو هستن میگو صادر میکنیم و اینها چیزی نیست جز اینکه بسته‌بندی های ما، نحوه عرضه محصولات ما به نحو مطلوب هست. ما الان داریم خرچنگ رو به صورت زنده با شرایط خیلی خوب به بازار اروپا میفرستیم، مثل آلمان، بلژیک و بسیاری از کشورهای دیگه. خود مردم ما میتونن قضاوت بکنن که در طی سالهای اخیر به خصوص تو این 4-5 سال اخیر چه تحولی در نحوه عرضه بسته‌بندی ها ایجاد شده. فروشگاه ها الان افرادی هستن که توضیح میدن، آموزش میدن و مردم هم استقبال خیلی خیلی خوبی داشتن. در واقع ما میتونیم، آمارها به ما نشون میده که روی کرده مصرف آبزیان تو ایران اولا رو به افزایش هست، به خصوص محصولات بسته‌بندی شده. شاید قبلا یه نوع مقاومت بود یا مثلا قبول نداشتن، ولی الان بردن مردم و استفاده کردن و خوشبختانه من میتونم این اطمینان رو بدم و عزم کردم، خود مردم هم شاهد هستن. البته خب نقاط ضعفی هم ممکنه وجود داشته باشه که وظیفه ما به عنوان متولی بخش خصوصی صنف این هستش که این رو اصلاح کنیم. آقایون در شیلاد و دولت هم همه جور حمایت رو از ما دارن میکنن، تو بحث سرمایه گذاری، تو بحث آوردن ماشین‌آلات جدید برای بسته بندی، برای فیله کردن و ارائه محصولات با کیفیت بهتر.
خیلی کوتاه میفرمایید که چقدر ارزاوری داشته به عنوان مثال در سال 93، اگه آماری البته دم دستتون هست.
بله، ما صادرات آبزیان کشور حدود 300 میلیون دلار بوده، در حالی که کل صادرات بخش کشاورزی چیز حدود 4 میلیارد دلار بوده، یعنی حدود 8-9% بخش کشاورزی رو آبزیان به خودش اختصاص داده، در حالی که ما کلن 1% تولیدات بخش کشاورزی هم نیستیم. یعنی همونجوری که آقای دکتر اشاره کردن ما حدود 900 هزار تن، حالا به مسامحه بگیم 1 میلیون تن برای اینکه قریب به ذهن بشه، در حالی که کل تولید کشاورزی کشور بالای 110 میلیون تن هست. ما حتما کمتر از 1% کل تولیدات رو داریم، ولی نزدیک به 10% ارزآوری بخش کشاورزی مربوط به آبزیان هست.
امسال رشد خواهیم داشت نسبت به سال گذشته؟
با توجه به افزایش تولیدمون و همچنین افزایش بازارهامون، ما خوشبختانه بازار اروپا که تا قبل از این به روی ما آنچنان گشاده نبود، البته ما تحریم نبودیم برای صادرات محصول به اروپا، ولی هم از بعد سیاسی و تجاری تمایل زیادی نبود از ما خرید انجام بشه، و همچنین بازار روسیه. ما الان بازار روسیه رو به عنوان بازار جدیدی از سال گذشته فعالیت کردیم و امیدوار هستیم که قطعاً با افزایش تولیدی هم که در داخل خواهیم داشت، افزایش ارزآوریمون رو هم داشته باشیم
ان شاء الله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر خدایی. دوستان شنونده برنامه به رنگ دریا رو دارید میشنوید. آقای دکتر گلشایی، در صحبت‌های آقای دکتر خدایی از اقبال سرمایه گذاران هم حرف به میون اومد. میخواستم ببینم که چی کار کردید و چی کار میتونید بکنید برای جذب سرمایه گذاری، حالا کسایی که مایل هستن که تو این زمینه فعالیت بکنن.
بله، سرمایه گذاری توی بخش شیلات در واقع دو بخش سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی رو شامل میشه. خب
بله.
سرمایه گذاری داخلی ما شاید توی شرایط فعلی که ایجاد شده با اطمینان خاطر بیشتری از بابت اینکه پشتیبانی لازم میتونه از بابت سرمایه گذاری به لحاظ اینکه تکنیک های جدید، به اصطلاح روش های تولید نوین، آشنایی و مراوده با طرف های خارجی برای انتقال این تکنیک ها میتونه صورت بگیره، میتونه با اطمینان خاطر بیشتری رو سرمایه گذاری بکنن. از جمله اینکه ما عمده توسعه‌ای رو که الان توی زیربخش شیلات برش قائل هستیم که بحث پرورش ماهیان در قفس‌های دریایی هست و بخش دیگه هم توسعه صید در آب‌های دور و برداشت بیشتر از ماهیان سطحی ریز و ذخایر خاصی که مثل ذخایر فانوس ماهیان در دریای عمان داریم برنامه ریزی کردیم که اینها نیازمند این است که سرمایه گذاری صورت بگیره، از تجهیزات و تکنیک‌های مختلفی استفاده بکنیم و بهره برداری بکنیم برای تولید این قبیل تولیدات. و در کنار این موضوع هم اطمینان خاطر بیشتری رو برای سرمایه گذاران خارجی که میتونن در بازار کشورمون حضور پیدا بکنن بر مبنای تأمین نیازهایی که در بازارهای هدف مشخص شده توسط خودشون دارن. یعنی در واقع کشور ما جایی باشه برای تولید محصولاتی که قابلیت صادرات رو داره. ما مزایای بسیاری رو در صادرات داریم، حالا بخشش رو آقای دکتر خدایی زحمت کشیدن اشاره کردن بهش. مثلا در مورد موضوع میگوی ایران تا زمانی که در بازارهای بین‌المللی حضور داره و هست، اولین اولویت برای خرید خریداران محسوب میشه، به این خاطر که محصولی هست که فاقد باقی مانده ها و مواد دارویی هست و مواد آنتی بیوتیکی به ویژه که بعضی از کشورها روش حساسیت ویژه دارن و محصول دارای ارجحیت محسوب میشه.
بله.
تو بازار داخلی کشورمون هم که طبیعتا این محصولات وقتی عرضه میشن با کیفیت مناسبی هستن و میتونن مورد استفاده مردمم قرار بگیرن، بنابراین ارجحیت دارن برای سرمایه گذارا که بیان تو این حوزه سرمایه گذاری بکنن. نیازهایی هم ما تو این بخش داریم. ما یک بازار رو به گسترش رو در داخل کشورمون داریم که جمعیتی هستن که محصولات متنوعتری رو میطلبن، نیازهای متنوعی رو دارن که ما میتونیم استفاده بکنیم از توسعه های تکنیکی به ویژه در بحث فراوری محصولات شیلاتی برای اینکه بتونیم از تکنیک ها، ماشینالات، تجهیزات و شیوه های خاص بسته‌بندی استفاده بکنیم برای اینکه به ذائقه مردم، به گرایشات مردم تو این بازار که بایستی اونها رو تا سطح 19 کیلوگرم نان جهانی برسونیم پاسخ بدیم و ازش استفاده بکنیم. رویکرده هم نشون میده که این توسعه داره اتفاق میفته و دورنمای روشن و مثبتی رو نشون میده از بابت اینکه توسعه تکنیکی بر مبنای مراجعه‌ای که خود کشورهای توسعه یافته به سمت کشورمون دارن و گرایشی که به این سمت دارن بتونه اتفاق بیفته و انشالله بتونیم از این شرایطی که مهیا شده استفاده بکنیم و مردم هم از این قضیه بهره مند بشن. من فقط یه پایان صحبتم یه نکته اشاره بکنم که اگر یه نگاهی به بازار محصولات شیلاتی کشورمون بندازیم، چه به لحاظ نوع نگهداری محصولات در بازار، چه به لحاظ نوع عرضه اونها و چه روش‌های بسته‌بندی و روش‌های تولید محصول، یعنی تنوع بخشی به محصولات شیلاتی، شرایط نه قابل مقایسه است با وضعیتی که تو همین بخش در چند سال گذشته داشتیم، نه اینکه قابل مقایسه است با سایر مواد پروتئین گوشتی. یعنی ما بسته‌بندی‌های مشابه آبزیان رو در کنار یا بسته‌بندی‌های مرغ، گوشت قرمز قرار میدیم، انصافاً با بسته‌بندی‌های بسیار متنوع‌تر و بهتر مواجه هستیم. و البته باید به این نکته هم اشاره بکنیم، این بسته‌بندی ها در واقع نقش محافظت کننده و نقش نگهدارندگی بهتری رو برای محصول داره و میتونه اطمینان خاطر بیشتری رو هم برای مصرف کننده به همراه داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر عیسی گلشاهی، مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و فراوری و توسعه بازار آبزیان. همچنین تشکر می‌کنیم از جناب آقای دکتر علی اکبر خدایی، دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران. با شما خداحافظی می‌کنیم آقای
خدا نگهدار.
همچنین شما.
منم خداحافظی می‌کنم از شما.
سپاسگزارم. دوستان شنونده، از اینکه برنامه امروز به رنگ دریا رو شنیدید از شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
کنم.